ابوالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. آیه نهم سوره ملک. رسیدیم به این آیه شریفه. داستان یه داستان همیشگی است، یعنی اصلا آیه گویا مال همین امروز من و شماست. پیامبران خدا به چه دعوت میکنند؟ به توحید، یگانه پرستی، خدای احد واحد رو پرستیدن و به عدالت. پیامبران خدا به عدالت، عدل دعوت میکنند. خب نقطه مقابل، کسانی که با پیامبران مخالفند دعوت میکنند به کفر و شرک، و همچنین هم دعوتشون به ظلم است هم عملا به ظلم اشتغال دارند. خب یعنی یه طرف شما انبیا پیامبران رو دارید دعوت به توحید و عدل می کنند، طرف مقابل انبیا دعوت به کفر و شرک و فساد و ظلم می کنند. و عجیب این است که تو این دو طرف همیشه اون جناح مخالف پیامبران، پیامبران رو گمراه و ضال میخوانند. یعنی میگن اونا اشتباه میگن، میگن پیغمبرا گمراهند، پیغمبرا راه رو خطا میرن، ما داریم درست میریم. و تمام تبلیغاتشون هم همین است. از قدیم این بوده است، امروزم که من و شما کنار همیم داستان چیه؟ همین است. توجه میکنید؟ الانم قصه همین است. الانم میگن خدا با اینا رو ولش کن، کاری با خدا نداشته باشی. بعدم دعوت به عدالت و عدل شما بخن بکنید، در تمام دنیا الان محکوم میکنن اون جناح مخالف. نمیگن ما دعوت به ظلم میکنیم، اما عملا رفتارشون جز ظلم و ستم نیست. ولی میگن ما همیشه میگن ما خوب کاری میکنیم. شما الان نگاه کنید، بیش از 110,000 نفر را در غزه اینا کشتند و زخمی کردند. خب گوسفندارم اینجوری نمیبرند به سمت کشتارگاه، گوسفندا که اینا مردم غزه رو کشتند، یه کلمه گفتن ما کار بدی کردی، تازه میگن ما باید، حق ایناست، بقیهشون هم باید بکشی. خب ظلم از این بیشتر؟ و دفاع میکنن و دفاع کردند ازشون. توجه میکنید؟ اینه داستان. یعنی این قصه قصه همیشگیست، لذا قرآن هم نقل میکنه. خب و این آیه که براتون میخونم جوابیست که جهنمی ها میدن، جواب میدن در مقابل سؤالی که نگهبانان جهنم ازشون پرسیدند که تو آیه قبل گفتیم سألهم خزنتها، میپرسند کلیدداران، نگهبانان، نگهبانان جهنم از جهنمی ها میپرسند الم یأتکم نذیر، آیا پیامبر خدایی برای شما نیامد؟ آیا کسی نیامد به شما بگه چی کار بکنید چی کار نکنید تا جهنم نرید؟ خب حالا اینا جواب میدن از ترسشونا، چون الان افتادن تو جهنم. کلما القی فیها فوج، هرگاه که گروهی ریخته میشن تو جهنم، خب جهنم جای مخاوفی است، ترسناکه، لذا اینا از ترسشون جواب میدن فوری، تا میگن مگه برای شما پیغمبر نیامد؟ چی؟ قالوا بلا، گفتن چی؟ چرا؟ بلا. پس این جواب جهنمی هاست در مقابل سؤال نگهبانان جهنم که بدبختا شما که ریخته شدین تو جهنم، مگه شما پیغمبر نداشتین؟ مگه کسی نیامد به شما بگه چی کار بکن چی کار نکن؟ قالو بلا، بلا حرف جوابه. وقتی از شما یه سؤال نفی می کنند، جوابش را به بله می دهید. یعنی چرا؟ میگین مثلا مگه دیشب سحری نخوردی؟ میگه بله. یعنی چرا؟ خوردم. بله خوردم. حالا میگن مگه پیغمبر برای شما نیامد؟ قالو بلا. چرا؟ آمد، پیامبر برامون آمد. نگاه کنید خودشون هم میگن قد به تحقیق جا انا، آمد برای ما، جا فعل ماضی نام مفعولش، برای ما آمد کی؟ نذیرون، نذیر آمد، کسی آمد که ما را انذار داد، گفت نکنید این کارا را، این کارا را بکنید میرین جهنم. چرا آمدن بهمون گفتن؟ این نذیر کیا هستند؟ انبیا و اوصیاء انبیا هستند. خیلی خوب، خب نذیر یعنی چی؟ یعنی کسی که شما رو میترساند و به شما تعلیم میدهد که چیکار نکنید تا جهنم نری. مصداق نذیر، بله بفرمایید، افضل نذر می شود شخص شخیص پیامبر خاتم محمد مصطفی. میگه چرا آمدن؟ پیامبران آمدند بهمونم گفتند، ولی کو گوش شنوا، فکذبنا، خودشون میگن تفریع بر آمدن پیامبران، میگن ما چی کار کردیم؟ پیغمبرا اومدن گفتند، ولی ما تکذیب کردیم، گفتیم دروغ میگن، این حرفا چی چیه؟ نماز کجا بود؟ روزه کجا بود؟ نوروز بزنید و بخوانید و برقصید و بخورید و مشروب حرومه، کی گفته اینا را بخورید؟ طوری نیست، ما تکذیب کردیم. اختلاط زن و مرد حرامه؟ نه بابا، بری حال کنی. حجاب واجب خداست؟ نه بابا جون، ولش کن. گفت دختر همسایه هرچه چلتر برا ما بهتر. ها؟ هر چه خدا و پیغمبر گفت گفتن ولش کن. تو میدونید الان کارشون به کجا رسیده است؟ کارشون رسیده است در کشورهای غربی، حالا کم کم به شما هم داره سرایت میکند و تبلیغشو برای شما هم میکنند و رسیده است به چی؟ به همجنس بازی، نر با نر، ماده با ماده. الان هم تو کشورهای شما دارن تبلیغ میکنن، چه اشکالی داره؟ مانعی نداره همجنس بازی؟ آزادی باید بدید هر که هر جوری میخواد رفتار کنه. و میدونید که بهشت همجنس بازا کجاست؟ اسرائیل. اینو یعنی الان کار رسیده به اینجا. تکذیب انبیا، ها، ما تکذیبشون کردیم. این تکذیب دو مدل است آقای موسوی. یه تکذیب داریم، تکذیب قولی، یعنی میگه این پیغمبرا که آمدن گفتن توحید، یگانه پرستی، نبوت، معاد، روز قیامت، واجب، حرام، صاف بهشون میگن دروغ میگید. این تکذیب قولی است که امروز هم میبینین یه عده دارن میگن، میگن نه همه دروغه. این تکذیب قولی است. یه تکذیب دیگه داریم، تکذیب فعلی است. یعنی نمیگه دروغ میگد، ولی پیغمبر گفته نماز بخون، چی؟ نمیخوند. پیغمبر گفته روزه، نمیگیرد. پیغمبر گفته حج خانه خدا، نمیرد. گفته خمس و زکات، نمیدد. گفته است بفرمایید حجاب مرا. اینا میشه تکذیب چی؟ فعلی، عملی. میگه پیغمبران آمدند به ما گفتند، فکذبنا، ما تکذیبشون کردیم. تکذیب قولی یا فعلی، عملی یا هر دو، یا هر دو. خب و چه بهشون گفتیم؟ و قلنا، و ما جهنمی ها به پیغمبرا گفتیم ما نزل الله من شیئن، خدا هیچی بر شما پیغمبرا نازل نکرده. اینایی که شما دارید میگید خدا گفته، همشا از خدا دون در میارید. خدا هیچی بر شما انبیا نازل نکرده است. اینا را همین جوری شیکمی باد هوا دارین از خدا دون در میارین و میگید خدا این حرفا را نزده است. ما نزل الله، ما مایه نافیه است، خدا نازل نکرده است. من شیئن، من حرف جر زائده برای تأکید نفی، هیچی، یک کلمه خدا بر شما نازل نکرده. همه را از خدا دون در میارین. به کی میگن؟ به انبیا، به اوصیا، به علما. امروز میگن بی خود، میگن اینا این حرفا که میزنن بی خوده. برین عشق و صفا کنی، بهار است و بله دامن سبزه و چمن و بله لبی تر کنید و دامنی تر کنید و برین به سلامت دنبال عشق و حال دون. همه اینا دروغه که بهتون گفتن. من نمیگن امرو، نشنیدید؟ میگن یا نمیگن؟ بفرم. این حرف مال قدیمه، امروز نیست. خیلی خوب، حالا میگن چرا پیغمبر آمد، ما تکذیب کردیم و گفتیم خدا هیچی بر شما انبیا و نذر، نذیرها، خدا هیچی برای شما نازل نکرده است. این انتم، این این مخفف است، مهمل است، به معنا مای نافیه، یعنی حرف نفیه. این انتم نیستید شما، چی؟ نیستید شما الا فی ظلال کبیر. یه صلوات بفرست. برای شادی روح همه شهدا و خصوص شهید میسمی هم یه صلوات دیگه بفرست. بله، در آمدند جهنمی ها میگن ما به پیغمبرا گفتیم شما جادون کجاست، چه میگویید؟ این انتم نیستید شما مگر این که فی ضلال کبیر، شما پیغمبرا گمراهین. حواستون هست؟ بله. تازه قصه رو چه میکنه؟ برعکسش میکنه. به جای این که بگن ما گمراهیم، میگن نه، ما که راهمون درسته، شما در این خطا میرین پیغمبرا و تبعی پیغمبرا. لذا به شما میگه، هنو میگه تو نماز میخونی، هنو میگه روزه میگیری، عجب اشتباهی میکنی. این انتم الا فی ضلال کبیر، شماهای پیامبران و اوصیای پیامبران و تابعین پیامبران، شما نیستید مگر در گمراهی بزرگ. خیلی خطا دارین میرین، کلا سرتون گذاشتن، کلا سرتون گذاشتن. این حرف کیاست؟ حرف جهنمی هاست. جهنمی ها میگن بله، پیغمبر برامون اومد، ولی ما جواب پیغمبرامونو اینجوری دادیم. اینن دارد تو روزگار ما چه میشد؟ اینن دارد تکرار میشد و گفته میشد. اینن منتها هنو اینا جهنمشون رو نرفتن، ولی اینا هم که جهنمن میگن ما تو دنیا اینا رو گفتیم ها، و الان تو دنیا دارن یه عده اینا رو میگن. از همین جا بفهمید اینا جهنمیان دیگه، اینا دارن حرفا جهنمی ها رو میزنن دیگه. بنابراین اینا جهنمیان، حواستون جمع باشد، کلای وقت سردون نگذارند. خب آقای وسیق، این یه معنا، این انتم الا فی ضلال کبیر. گفتیم این معنای اول که ظاهر آیم اینه که جهنمی ها میگن ما به پیامبرا و تبعی پیامبران، پیروان پیامبران گفتیم شماها در گمراهی بزرگی هستی. دنیا مال چیه؟ عشق و حال و دزدی و ظلم و ستمه. باید ظلم کنی و بری جلو. ظلم است و بد است و اینا، نه، تو این حرفا رو بنداز کنار. خب بله، دم را غنیمت دان که غیر امروز نمی بینم فردایی. لذا جهنمی ها میگن ما به انبیا، پیامبران و پیروان پیامبران میگفتیم، شماها تو دنیا ما بهشون میگفتیم شماها گمراهین، گمراهی دونم بزرگه، خیلی اشتباه کردید. خیلی خوب، یه معنا. یه معنای دیگه. اگرچه این معنای دوم بله شاید با ظاهر آیه تناسیخته، اینا این معنا رم کردم که ان انتم الا فی ضلال کبیر، چون قائل به این جمله خزنه جهنمند، یعنی کلیددارهای جهنم، نگهبانان جهنم، وقتی جهنمی ها را ازشون سوال کردن پیغمبر برادون نیامد، گفتن چرا آمد، ولی ما تکذیب کردیم قولا و عملا و گفتیم خدا بر شما چیزی را نازل نکرده، شما دروغ میگین پیغمبر خدا هستین، شما از پیش خودتون یه حرفایی در میارید و میگید. خیلی خوب، وقتی اینو گفتند اینجا دیگه معنای دوم، کلیدداران و نگهبانان جهنم که ملائکت الله هند، به جهنمیا خطاب میکنند، جهنمیا شما نبودید و نیستید مگر در گمراهی بزرگ. اینم یه معنا. آیه تابع هر دو معنا را دارد، مثل جناب شیخ طوسی هم معنای دوم را کرده، بعض مفسرین دیگرم همین معنای دوم را کردن که این قسمت که ان انتم الا فی ضلال کبیر جوابی است که و کلامی است که کلیدداران جهنم به جهنمیا میگن، میگن جهنمیا پس اگه پیغمبر براتون آمد و شما تکذیبش کردید و به پیغمبرانتون گفتید که هیچ وحی بر شما نازل نشده، پس شما جهنمیا نیستید مگر این که در گمراهی بزرگ. اینم معنای دوم. لیکن ظاهر آیه همون گونه‌ای که مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند، معنای آیه ظاهراً اولیست که دنباله کلام جهنمی هست. حالا ما هر دو رو خدمت شما عرض کردیم، یه آیه برات گفتم، یه حدیثم بخونم و دعاتون کنم. و اما حدیثمون علل و شرایع مال شیخ صدوق صفحه 231 حدیث چهارم باب 99 کتاب. میفرمایند که شیخ صدوق حدیث میکند از علی ابن احمد، او از محمد ابن ابی عبدالله کوفی، از موسی ابن عمران، از عموی موسی ابن عمران حسین ابن یزید، عن علی ابن ابی حمزه، عن ابی بصیر. سند روایتمون ضعیفه ولی متنش رو نگاه کنید. عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأله رجل، یه مردی به حسب این روایت که دارم برات میخونم، از امام صادق پرسید لأی شیئن بعث الله الانبیاء و الرسل الی الناس، برای چی چی خدا پیغمبر فرستاد، برای چی چی اینقدر انبیا و فرستادگان خودش را خدا فرستاد به سوی مردم. خب شما میگید 124,000 پیغمبر آمدند، اوصیاء انبیام که غیر پیغمبرانه اونام آمدند، اینا همه آمدن دعوت کردند به خدا، به عدل، به انصاف، به معاد. خیلی خوب، سوال از امام صادق، میگه اینقدر خدا پیغمبر فرستاده چیکار؟ اینا اومدن چیکار کنند؟ فقال، مردمم گوش میدن حرف پیغمبرانا یا نه؟ بله، تا اونجایی که به نفعشون باشه، تا اونجایی که به نفعشون باشد گوش میدن. خب، یعنی تا اون وقتی که میگیم تو ارث پسر دو برابر دختر میبرد، میگه چی؟ قبوله. پسره میگه قبوله. اونجایی که میگیم آقا پسر زن گرفتی، باید چیکار کنی؟ باید مهریه زنتو بدی، باید نفقه زنتو بدی، نفقه بچه هات رو باید بدی. اونجا دیگه با خدا پیغمبر کاری نداره، میگه برای چی بهش بدم؟ بشینه تا دندوناش، تا مواش رنگی دندوناش بشه، نمیدم. اینه، یعنی ما دقیقا قسمون این است. تازه متدینی منمونا، اونایی که بیدینن که هیچ، اصلا قبول ندارن. اونایی که دین دارن هر جا دین به نفعشون باشد میگن خب بله خدا گفته. هر جا دین بر خلاف نظرشون باشد، برو بابا که این حرفا رو دیگه قبول دارد. توجه میکنی؟ فعلا داستان اینه. خب پس حرف انبیا را، بله، جواب امام صادق. پس سوال میکند ابو بصیر از امام صادق، یعنی نه، ابو بصیر راوی روایت، میگه مردی پرسید از امام صادق که خدا پیامبران را برای چی فرستاد. فقال، جواب، لئلا یکون للناس علی الله حجه، به خاطر اینکه مردم نسبت به خدا دیگه حجت و برهان و استدلال نداشته باشن. من بعد الرسل، بعد اینکه پیغمبران آمدن دیگه مردم حجت ندارند، حجت به نفع مردم نیست دیگه، حجت و دلیل و برهان میشه بر علیه مردم. چجوری؟ ولعلا یقولو، و به خاطر اینکه مردم نگند ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، نگن خدایا تو که برا ما کسی رو نفرستادی، هیچ کی نیامد به ما بشارت بدد یا ما رو انذار بدد، ما رو دعوت به بهشت کند یا ما رو از جهنم بترساند، هیچ کی نیامد. خدایا ما آدمای خوبی هستیم، اگه کسی آمده بود قبول میکردیم، پس حق نداری خدایا ما را روز قیامت بفرسی جهنم. ما تو اطاعت نکردیم، تو به ما گفتی ما باید چی کار کنیم و ما نکردیم. خب یه کلمه میخواستی بگی، خدایا ما مخلصه دیم، چاکره دیم، ما اطاعت میکردیم، خب خودت نگفتی به ما چه؟ این برهان مردم روز قیامت، استدلال خلق روز قیامت، که خدایا نگفتی به ما، اگه گفته بودی ما گوش میکردیم، پس حق نداری ما رو جهنم ببری چون خودت نگفتی. خدا به خاطر اینکه این برهان و این استدلال، این حجت را ابطال کند، پیغمبرانو فرستاده. بفرمایید من توسط انبیا به شما گفتم. حالا دیگه شما چی؟ گوش نکردید، اطاعت نکردید، توجه فرمودید تا مردم نگند خدایا هیچ کس نیمد به ما بشارت بهشت بدد بگه این کارا رو بکنید میرین تو بهشت، ولا نظیر، هیچ کس نیمد به ما بگد که نکنید این کارا را، اگه این کارا را کردین میرین جهنم. خدا برای این میفرستد پیامبران رو. ولی تکون حجت الله علیهم، و به خاطر این که پیغمبران چه باشند؟ حجت خدا باشند بر مردم. الا تسمع الله عز و جل یقول، آیا نشنیدی که خدا در کتابش میگوید حکایتاً عن خزنت جهنم، در حالی که خدا دارد حکایت میکند از نگهبانان جهنم و احتجاجهم علی اهل النار و حکایت سؤال و جواب نگهبانان جهنم رو میکند با جهنمیا که از جهنمیا پرسیدن نگهبانان جهنم از انبیا و رسول، پرسیدن آیا پیغمبر برای شما نیامد؟ و این آیه رو خوندن، الم یأتکم نذیرون، قالوا بلا. برای همین که نگن خدایا ای گفته بودی ما گوش میکردی، توجه میفرمایی، اگه گفته بودی گوش میکردی. و این آیه رو خوندن تا آخرش. پس داستان این است آقا، و این قصه همچنان چی؟ ادامه داره. یعنی در امتهای گذشته بوده است، در این امتم هست، زمان پیغمبر بوده است، الانم هست، فرداهام خواهد بود. این داستان ادامه دارد. یه عده‌ای آقا اقل و قلیلی حرف انبیا را گوش میدن، میشنون هرچه بگن، چه نفعشون باشد چه ضررشون باشه. یه عده کمی باور دارند به حرف انبیا و اطاعت میکنن، یه عده هم چی؟ ابدا هیچ کاری ندارن، تازه میگن اینا دروغ میگن، این حرفا چیه؟ بله، گوش کیلوی چند؟ عجب، واقعا بله، من معذرت میخوام اما دیگه خودم نمیتونم آقای موسوی کنترل کنم. آخه احمق، گوش کیلوی چند چه ربطی به خدا و پیغمبر دارد؟ مثل این است که شما بگی گوش کیلوی چند، من دستمو میگیرم رو آتیش، دیگه آتیش نباید دست منو بسوزونه، برو بالا گل دسته مسجد خودت رو بنداز پایین، بگو گوش کیلوی چند، من دیگه وقتی میفتم پایین تورین نباید بشه. آخه این چه ربطی داره؟ خدا سر جاشه، پیغمبر سر جاش است، حواستون هست، تمام دستورات الهی سر جاش است. بله گوشتم باید چه بشه؟ حالا یا باید قیمت گوش بیاد پایین، یا باید درآمد شما برد بالا که بتونید گوش استفاده کنید. اما نه این که گوش کیلو چند دیگه پیغمبر نیست. حواستون هست؟ میگه گوش کیلو چند. آخه این برهان شد؟ این استدلال شد؟ خب گوش کیلو چند؟ پس دیگه دوتا چهارتا نیست. بشین تو تاکسی. تا میخوای پیاده شی میگه کرایه دون آقا اینقدر شد، بگو گوش کیلوی چند. بله بیا در دکون آقای حاج باقری ازش جنس بخر بردا برو، آقای حاج باقری میگه پولی منو بیا بده، جنس بردی؟ بگو گوش کیلوی چند. حرف این قبول میکنین آقای حاج باقری؟ بگید گوش کیلوی چند؟ آخه اینا حرف نشد که، اینا ماستا دروازه است، حواستون هست؟ برهان و استدلال نیست. و بعد آقا من اشتباه میکنم، من چه حالا من لباس روحانیت به تن داشته باشم چه نداشته باشم، خب من اشتباه میکنم، چیکار به خدا و پیغمبر دارد؟ خیلی عجیبه. هر صنفی که خطا بکنن مردم نمیگن اینا همشون خطا کاره. خب اگه یه نونوایی باشد، فرض حالا ما نداریم ایشالله، ولی اگه یه نونوایی باشد چونه یه نونش چی بگیرد؟ کم بگیرد. خب خلق میگن همه نونوایا دزدن؟ نه. اگه یک، بله بفرمایید، که آشپزی باشد که گوشتش یا غذاش را به مردم وقتی میخواد بده ناقص میداد، یه رستوران، یه آشپزخانه، یه طباخی، آیا خلق میگن همه طباخی ها دزدند؟ اگه یه دکتری، خیلی خوب، مریض داره تلف میشد، الان باید برد چی؟ اتاق عمل مریض رو نجات بدهد، نشسته تکون نمیخورد، میگه میخوان من برم نجاتش، اینقدر پول میخوام، تا نریزین به حسابم میمیرم. میگن آقا مریض داره میمیره، چشم بدون میدیم، ولی باید جور کنیم تا بد بدیم، تو برو عملش کن. نه، تا نیاد، تا اسمسش برام نیاد نمیرم. خب دکترای ما نوعا اینجوری نیستند انشاءالله، ولی حالا اگه یکی دوتاشون هم اینجور باشد، شما میگید همه دکترا تاجر شدند و با پزشکیشون دارن تجارت میکنند و جون مردم براشون مهم نیست؟ نه نمیگید. اما اگه من با همین اسم و فامیل خطایی کردم، همه ایتون در میان میگید چی؟ آخوندا همه شون همین جوره. نمیدونم آقای میسمی چجور شد به ما که رسید همه همین جوره، اما به بقیه نه. خب بله من خطا کار، من همینجا رو منبر امام حسین به شما میگم من خطا و اشتباه کردم، شما رو به خدا قسم، شما رو به رسول الله قسم، شما رو به این قرآنی که برات یه آیه ازش خوندم قسم، خطا و اشتباه منو به پای خدا و قرآن و علی و حسین و امام زمان ننویسید، من خطا کارم، به پا خودم بنویس. خدا دروغ نمیگد، پیغمبر خدا دروغ نمیگد، امیر المؤمنین دروغ نمیگد، اونا پاکن، اونا طاهرن، اونا درست کردارن. تو قرآن ما یک کلمه خطا، دروغ، اشتباه نیست. بله من یه جا خطا کردم، من خیلی خوب، من خطا کردم، کاری با خدا و پیغمبر ندارد، پا حساب خدا و پیغمبر ننویسید. عرض من تمام. ما تا امام جواد را از ائمه هدا رفتیم برای روزه اینها، ولی بعد دیگه روز دهم رفتیم در خانه خدیجه کبرا، و بله روز یازدهم هم که دیرو تا در خانه امام زمان بودیم، لذا امام دهم موندن این وسط. امروز شما رو ببرم در خانه امام علی نقی، امام هادی علیه السلام، شهر سامرا. میخوان با هم بریم سامرا؟ اگه سامرا رفته باشی، سامرا خیلی با صفا است، خیلی با صفا. من نمیدونم اینا که عراق میرن سامرا نمیرن. بله، من که اگه خودم سامرا نرم احساس این میکنم که سفرم ناقصه. بله، شایدم تو این سفرهایی که عراق رفتم گمانم یه بار فقط، اونم تو قصه داعش و اینا بود که نگذاشتن ما بریم سامرا. البته راه افتادیم بریم، با اینکه با سازمان حج بودیم و منم روحانی کاروان بودم و اینا، یه ماشین گرفتیم گفتیم ما رو ببر سامرا. و بله بفرمایید که زن و بچه‌مونم برداشتیم و برا زنمونم، چون گفتن اگه بفهمن ایرانی میکشندون، یه چادر عربی گرفتیم و پوشیه عربی گرفتیم که مثل زن عربا پوشیه بزند، و خودمونم حتی عمامه‌مون رو عوض کردیم، عمامه عربی بستیم، چون بستن عمامه عرب و عجم با هم فرق داره. عمامه عربی گفتیم، به زن و بچه‌مونم گفتیم هیچی نگید، و چون اینا حرف میزدن میفهمیدن. راه افتادیم تا نزدیک بغدادم رفتیم، لکن یه بمبگذاری شده بود، راه رو بسته بودن و برگشتیم، دیگه نمیذاشتن بریم، مجبور شدیم برگردیم و برگشتیم و آمدیم و موفق نشدیم. غیر اون به گمانم بقیهش هر وقت رفتیم عراق، سامرا رو رفتیم. عراق میرید زیارت، حتما سعی کنید هم کاظمین رو برید، فقط نجف و کربلا نه، نجف و کربلا دون رو برید، کاظمین رو برید انشاءالله. از اونجا سامرا هم سر قبر امام هادی و امام حسن عسکری و سرداب مقدس و زیارت امام زمان تو سرداب مقدس، اینا رو یادتون نرد. امام هادی تو مدینه بودن، مدینه کجا، سامرا کجا. خلیفه عباسی امام هادی رو از مدینه تبعید کرد، آورد سامرا. سامرا چیست؟ پادگان نظامی شهر بغداد. نظامی ها تو بغداد بودن، وقتی که تو بغداد بودن حقوقشون باید که خلیفه حقوق به اینا میداد. خلیفه داشت و نداشت بود، یعنی یه وقت مالیات ها می اومد، یه وقت نمی آمد. اون وقتی که داشت خلیفه بهشون جیره رو مواجبشون رو میداد به نظامی ها. وقتی که جیره و مواجب بهشون نمی رسید، اینا مردم رو غارت می کردن، می افتادن به جان مردم. نتیجه خود نظامیایی که به جهت حفظ امنیت خلیفه عباسی اینا رو درست کرده بود می شدن مخل امنیت. به همین خاطر یه تدبیری اندیشیدن، نظامی ها رو از بغداد بردن بیرون. بردن کجا؟ سامرا. و نظامی ها رو تو سامرا اسکان دادن. پس سامرا پادگان نظامی خلفای بغداد بن العباس. خب امام هادی را از مدینه تبعید کردن وسط سامرا، وسط پادگان نظامی. برای چی این تبعید انجام شد؟ به خاطر این که شنیده بودن رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند دوازدهمین امام او مهدی موعود است و او دنیا رو پر از عدل و داد خواهد کرد و او ریشه ظلم را خواهد کرد. خب امام هادی دهمه، امام زمان دو تا دیگه میشد، دوازدهم. جد را آوردن، امام هادی جد امام، جد را آوردن تو سامرا تحت نظر باشد تا از ولادت نواده جلوگیری کنند، نگذارن مهدی موعود به دنیا بیاد، یا اون وقتی که به دنیا میاد فوری بکشندش، تا اون چه که پیغمبر گفته که اون دوازدهمی دنیا رو پر از عدل و داد می کند و ریشه ظلم رو می کند تحقق پیدا نکند. لذا امام هادی رو آوردن وسط پادگان نظامی. خانه امام هادی رو دیدید؟ برج متوکل هم دیدید؟ از بالای برج متوکل تمام خانه امام هادی دیده می شد. رفتید بالا برج متوکل، ملویه بهش میگن عربا. خب از اون بالا، بله بفرمایید، 80 متر تقریبا ارتفاعشه اگه بیشتر نباشن. حالا رو اینترنت بزنید ببینید چقدر. از اون برج ساختمونای چند طبقه هم که اون وقت نبود، از که همه خانه ها تک طبقه بوده رو سطح زمین، اینا مسلط به خانه امام هادی. اگه این فرزند به دنیا بیاد بکشندش. اینم سر این که امام هادی آوردن سامرا و آقا تو سامرا قریب آخرم تحمل نکردن. سال 254 هجرت امام هادی رو مسموم کردن و آقا از دنیا رفتند و به شهادت رسیدن. اما همین ارتشی که تو سامرا بود، گفتیم همه نظامی بودن، خانواده های نظامی ها، همینا یک جنازه ای از امام هادی بلند کردن که جسد امام هادی صبح که از تو خانه بلند کردن برای تشییع، تا نزدیک غروب آفتاب تو خیابونهای سامرا تشییع شد تا برگردوندن دوباره تو خانه امام هادی، چون امام هادی تو خانه خودشون دفن، و تو خانه خودشون امام هادی علیه السلام دفن شدن. اما یه تشییع پاشکوهی از امام هادی در سامرا توسط خود نظامیان خلیفه عباسی، خداشون، خانواده هاشون، همه اینا ارادتمند امام هادی شده بودن، آمدن در تشییع. اما دلها بسوزد برای اون آقایی که 3 روز و 2 شب بدنش بر روی زمین، آیا کسی آمد تشییع کند؟ حتی حاضر نشدن بدن مبارک پسر پیغمبر رو دفن کنند. علی ابن الحسین بعد از ظهر روز 11 که اونا رو حرکت دادند به سمت کوفه، وقتی چشمشون افتاد به او جسدهایی که روی خاک گرم کربلا افتاده بود، به حسب او روایت نزدیک بود جان به جان آفرین تسلیم کنند. اینجا بود که عقیله بنی هاشم خودشون رو جلو انداختن، آمدن ای پسر برادرم، ای بقیت السلف، آقا داری چه می کنی با خودت؟ فرمودن عمه جان نمی بینید، اینا ما را اصلا مسلمان نمی دانن. بدنهای کشته های خودشون رو برداشته اند و دفن کرده اند، اما بدن شهدای کربلا و بدن حجت خدا بر روی زمین
پناه برده.